تاسو سره ده سهار مو بخیر.
تشکر احمد، شبر خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 19 ماه جدی سال 1394 هجری شمسی برابر است با 9 جنوری سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد دلایل افزایش حملات طالبان در زمستان سال جاری، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی با مشکلات قانونی مواجه شده است. در حمله هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قمندان مهم داعش کشته شدند. در حمله قوای پاکستان بر مناطق قبایلی 25 جنگجوی افراطی جان دادند. تفصیل خبرها. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی هر دو مجلس پارلمان، آنها انتظار موقف و موضع حکومت میباشند تا به کارشان ادامه دهند. فهیم دشتی عضو کمیته گزینش دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده، هنوز حکومت موضع متقاضی نساخته و ما انتظار روشن شدن موضع حکومت در رابطه با ادامه یا عدم ادامه کمیته گزینش هستیم.
در این میان ریاست جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نمیتواند در شرایط کنونی موضع حکومت را بیان کند. در حملات هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قمندان مهم گروه داعش کشته شدند. عطاالله خویگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حمله هوایی بر ولسوالی اچین حدود 5 جنگجوی گروه داعش به شمول 4 قمندان مشهور آنها کشته شدند. گفته می شود 5 تن از جنگجویان طالبان که از سوی گروه داعش در این منطقه اسیر گرفته شده بودند هم در نتیجه این حمله کشته شدند.
از سوی دیگر درگیری میان افراد مسلح طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی هسکمینه 15 تن کشته به جا گذاشته است. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان بار دیگر در شارجه یک بازی 20 اووره را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد. روز گذشته در مسابقه 20 اووره بین این دو تیم بازیکنان تیم ملی افغانستان با تفاوت 5 رنز تیم زیمبابوه را شکست دادند. بازی فردا در بازی‌های کنونی مسابقه نهایی می‌باشد که اگر افغانستان در آن پیروز شود جام قهرمانی بازی‌های 20 اووره را به دست می‌آورد. قبل از این در بازی‌های 50 اووره در امارات متحده عرب تیم ملی افغانستان تیم ملی زیمبابوه را 3-2 شکست داده بود. ادامه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که از اظهار نامش خودداری کرد گفت در اثر عملیات دیروز بیشتر پناهگاه‌ها و وسایل جنگجویان مسلح تخریب شدند. در میان کشته شده ها 5 جنگجوی شبکه حقانی، 10 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی و 10 جنگجوی افراطی ازبک شامل هستند. منابع مستقل تعداد تلفات را نمیتوانند تایید کنند زیرا ساحه وزیرستان شمالی برای خبرنگاران قابل دسترسی نیست و نمیتوانند به آنجا بروند. ایران عربستان سعودی را متهم ساخت که نفرت انگیزی فرقه ای را تحریک نموده و کشور سلطنتی عربستان سعودی باید بین تقویه افرادگرایی و گسترش رابط خوب در شرق میانه انتخاب کند. در یک نامه به عنوان سرمنشی ملل متحد بن کیمون، وزیر خارجه ایران جواد ظریف دیروز نوشته است ایران هیچ آرزو و نیتی برای توسعه تشنج با همسایگان خود ندارد و امیدوار است که عربستان سعودی هم به این منطق سرخم کند. و عربستان سعودی را متهم ساخته است که با زائران عراقی بدرفتاری میکند که این عمل خشم مردم را در ایران برانگیخته است. با گفته آقای ظریف، عربستان سعودی همچنان مبلغینی را تعیین کرده است که نه تنها نفرت را علیه ایران بلکه علیه تمام مسلمانان شیعه تحریک میکنند. رابط بین تهران و ریاض بعد از اعدام یک رهبر شیعه نمر النمر در عربستان سعودی متشنج شده است. دو حمله کننده 3 سیاح خارجی را در منطقه تفریحی مصر غردقه با ضرب چاقو زخمی ساختند. وزارت داخلی مصر گفته است دو فرد مسلح با چاقو دیروز به هتل 4 ستاره بلاوستا داخل شده و بر مهمانان هتل حمله کردند. مامورین امنیتی هتل به سمت حمله کنندگان تیراندازی کرده، یکی از آنها را از پا درآورده و دیگرش را شدیداً زخمی ساخته است. سه توریست که یکی از سویدن و دو تن از اتریش بودند جراحت سطحی برداشتند. هیچ گروه تال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پلیس ایالت فیلادلفیا آمریکا میگوید یک مردی که با گروه داعش مرتبط بود بر پلیس این ایالت فایر کرده و او را به شدت زخمی ساخته است. پلیس آمریکا دیروز گفت که این مرد مسلح 30 سال داشته، ادوارد ارچی نام دارد و بر این پلیس 11 مرمی فایر کرده است. پلیس در مقابل سیر مرمی فایر کرده و او را دستگیر نموده است. ریچارد راست کمیشنر پلیس ایالت فیلادلفیا گفت حمله کننده قصد کشتن پلیس را داشت و اعتراف کرده است که این کار با گفته ای وی بزدلانه را به نام اسلام انجام داده است. با گفته ای پلیس این حمله کننده ارتباطش با گروه داعش را پذیرفته است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان جهان و حالا حمیرا علی کوزی مرور دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 5. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 11. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4.
ساعت 7:37 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. چرا حملات طالبان در زمستان سال جاری بیشتر شده؟ یک عضو کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید که کار آنها با مشکلات قانونی روبرو شده است.
پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا، بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت توضیح خود را نساخته.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی اجنسیهای غربی. در ولایت پروان مواد سوخت برای معارف کم شده. سرمعلم یکی از مکاتب میگوید
زمستان خوب بازم سرد است. 20-23 چوب سالهای گذشته برای ما دادن، امسال تا فعلا هیچ مواد سوخت داده نشده.
بعد از سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان، برخی احزاب سنی و شیعه در اسلام آباد دست به تظاهرات دادند و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
ما مصرف کار گل هستیم دیگه، گل میبریم برای گل فروشی ها، شهر نو حال قرار داریم در بند قرغه.
شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. طالبان مسلح امسال در موسم زمستان هم عملیات نظامیشان را شدت بخشیدند. جنگجویان طالبان در چند هفته اخیر در کابل به حملات مرگبار پرداخته و همچنان در بلخ، هلمند و سایر ولایات افغانستان نیز به حاکمیت حکومت ضربات شدید وارد کردند. اما سوال در اینجاست که دلایل افزایش عملیات نظامی طالبان در سرمای زمستان امسال چی است؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را مقیم نائب پیشکش می‌کند.
ناظران میگویند طالبان میخواهند با استفاده از افزایش حملات در افغانستان فشار وارد کرده و بالای نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مذاکرات چهار جانبه در اسلام آباد تاثیرات را زیاد سازند. اجلاس چهار جانبه در مورد چگونگی پیشبرد مذاکرات صلح در 11 ماه جنوری در اسلام آباد برگزار می شود. دکتر محمد تقی، نویسنده و ناظر امور پاکستان، به این باور است که حملات طالبان در افغانستان در زمان افزایش یافتند که بر پاکستان هم فشار وجود دارد تا طالبان را برای اشتراک در این گفتگوهای صلح تشویق کند. دکتر تقی که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت حتی اگر طالبان در نتیجه این حملات نتوانند کدام منطقه ای را نیز تصرف کنند، آنها حملات مرگبارشان را برای کسب امتیاز ادامه خواهند داد. گزارش های اخیر از قبل ناظران و آگاهان امور افغانستان و بین‌المللی نقل کرده که میگویند طالبان مسلح از سال 2001 میلادی به این سو امسال نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان نقاط بیشتر را در اختیار دارند. سازمان ملل متحد نیز تایید کرده است که حملات طالبان امسال در ظرف 15 سال گذشته زیاد بوده و در برخی مناطق به بلندترین حد آن رسیده است. تا هنوز 100% معلوم نیست که طالبان در مذاکرات صلح اسلام آباد اشتراک می کند و یا نه، اما مقامات حکومت می گویند به سلسله این مذاکرات امکان دارد طالبان بعداً اشتراک نمایند. توماس روتیک عضو شبکه ناظران امور افغانستان در کابل می گوید طالبان امکانات مختلف را در نظر گرفتند و آن این که یا بر سراسر افغانستان دوباره حاکم شوند و قدرت را در دست گیرند و یا این که از راه گفتگو و مذاکره در قدرت شامل شوند که در هر دو صورت پیشرفت نظامی آنها را در رسیدن به هر دو هدف کمک می کند. اما عبدالوحید وفا رئیس یک مرکز تحقیقاتی در پوهنتون کابل به این عقیده است که دلیل دیگر افزایش حملات حداقل در 6 ماه اخیر در افغانستان آغاز فعالیت گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش در این کشور می باشد. امسال در افغانستان سال سرد، اما با آن هم حملات کاهش نیافتند. برخلاف سالهای دیگر امسال تنش و تشدد در شرق افغانستان بیشتر بود که هوا در آن مناطق زیاد سرد نمی شود و بیمان می رود که این حملات تا تابستان دوام کند. به گفته آقای وفا اختلافات در بین طالبان بالای مذاکرات تاثیر خوبی ندارد، اما با وجود آن هم طالبان برای تصرف مناطق بیشتر به تلاش هایشان ادامه می دهند تا در مذاکرات با حکومت امتیازاتی را به دست آورند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده و این کمیته منتظر تصمیم نهایی حکومت است. این کمیته معذف شده بود تا به اساس حکم قانون افراد شایسته، متعهد و آگاه را به کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب کند تا اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان به وجود آید. مقیم نائب مصاحبه را با فهیم دشتی عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی انجام داده و نخست از وی پرسیده است که با رد فرمان رئیس جمهور از سوی پارلمان آنها چی میکنند. آقای دشتی در پاسخ میگوید
بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که در روز امان نافذ بود، کمیته گزینش ایجاد شد. خدمتکار کارا را ما انجام داد، از جمله آغاز ثبت نام در طلبان در دو کمیسیون. ولی به تازگی و پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا، بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت توضیح قانونی نساخته در رابطه با این مسئله و ما انتظار روشن شدن موضوع حکومت هستیم تا تصمیم خود را افسوی کمیته گزینش در رابطه با ادامه یا عدم ادامه.
یعنی شما کارتان در شرایط کنونی متوقف ساختین، اما ترست؟
ما در هفته گذشته کمیته یک جلسه داشتیم، به این مورد بر صورت گرفت. نظریات کار متفاوت بود. یک نظری بود که ما فرمان به خطر متوقف سازیم، یک نظر دیگه ای بود که منتظر بانیم تا موضوعی بسن شد بعد ما موضوعی گیری بکنیم و این نظر دومی با اکثریت اقرار فیصله شد.
به اکثریت حالا فیصله شد که فعلا منتظر فرمان رئیس جمهور یا فرمان حکومت باشه، نمیترس؟
منتظر فرمان حکومت که نیم، منتظر موضع حکومت میتونیم باشیم تا این مسئله از لحاظ قانونی مشکل را که با پارلمان داره حکومت حل بکنه. وقتی که موضوع یک طرفه شد 100% حلیم شد، مثلا حکومت نمیتونه با رد ازی فرمان تقنیمی همچنان دنبال اصلاحات انتخاباتی باشه یک طرف مسئله است. ولی اگر حکومت رای حل قانونی پیدا میکنه که بازمی فرمان تحقیلی میتونه نافذ باشه، باز اون طرف دیگه میشه.
فهیم دشتی عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی بود که گفت رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی هر دو مجلس پارلمان، آنها انتظار موقف و موضع حکومت باشند تا به کارشان ادامه بدهند. در حملات هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قمندان مهم گروه داعش کشته شدند. عطاءالله خونگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی افغان دیروز نقاطی را در ولسوالی اچین که جنگجویان گروه داعش در آن پنهان شده بودند مورد حمله قرار دادند. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان بار دیگر در شارجه یک بازی 20 اوره را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد. روز گذشته در مسابقه 20 اوره بین این دو تیم بازیکنان تیم ملی افغانستان با تفاوت 5 جنس تیم زیمبابوه را شکست دادند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. ایران عربستان سعودی را متهم ساخت که نفرت انگیزی فرقه‌ای را تحریک نموده و کشور سلطنتی عربستان سعودی باید بین تقویه افراط‌گرایی و گسترش روابط خوب در شرق میانه انتخاب کند. دو حمله کننده از 3 سیاره خارجی را در یک منطقه تفریحی مصر غردقه با ضرب چاقو زخمی ساختند. و پلیس ایالت فیلادلفیا آمریکا میگوید یک مردی که با گروه داعش مرتبط بود بر یک پلیس این ایالت فایر کرده است و او را به شدت زخمی ساخته. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه دموکرات گزت چاپ آمریکا در شماره اخیر خود نقش برنامه های فولبرایت آمریکا را در افغانستان مورد بررسی قرار داده است. نشریه می نویسد برنامه فولبرایت که در سال 1946 توسط سناتور ایالت آرکانزا ویلیام فولبرایت تأسیس شد یک ابتکار خاص آمریکا برای جهان بود که 360 هزار محصل را در 165 کشور جهان تعلیم داد که از آن جمله 52 برنده جایزه نوبل و 31 رئیس دولت در جهان محصلین همین بورس ها بودند. اما نشریه می نویسد در مورد نقش برنامه فولبرایت بر رابطه افغانستان با آمریکا کمتر سخن گفته شده است. این برنامه در سال 1952 در افغانستان آغاز شد و تا سالهای دهه 1970 بیش از 250 محصل افغان از آن استفاده کرده و در پوهنتون‌های آمریکا تحصیل کردند و همچنان 105 محصل آمریکایی در افغانستان درس خواندند. نشریه دموکرات گزت می افزاید که با تجاوز شوروی سابق به افغانستان این برنامه ناپدید شد و عدم حضور آن در افغانستان تا بعد از سقوط طالبان دوام کرد. نشریه می نویسد بعد از آغاز دوباره این برنامه در افغانستان در سال 2003 تا حال 450 افغان از رشته های مسلکی در پوهنتون های آمریکایی فارغ شده و اکنون در افغانستان مشغول کار می باشند. نشریه زندگی یکی از این افراد را به نام ناهید ایثار تحت پوشش قرار داده است که برای زنان در افغانستان کار می کند و توانسته است یک انجمن زنان بیوه را تشکیل بدهد تا به خود کمک کنند و زندگی خود را پیش ببرند. نشریه تجربه های تلخ و شیرین ناهید را در قید قلم آورده و می نویسد که او در شرایط بسیار ناهنجار حتی در وقت طالبان هم به کارهای خود دوام می داد و حالا عملا چندین مکتب دخترانه و سازمان های حامی حقوق زنان را کمک می کند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود باز هم موضوع افزایش جنگ ها در افغانستان را مورد بررسی قرار داده. می نویسد با بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از افغانستان، کندی در روند کار حکومت، ناکامی در تلاش‌ها برای آغاز پروسه صلح، ایجاد اختلاف در صفوف رهبری طالبان و نبود یک استراتژی شفاف آمریکا برای افغانستان زمینه را برای خشونت‌ها و جنگ‌های بیشتر در این کشور فراهم کرد. به نوشته مجله، هرچند حکومت وحدت ملی افغانستان نسبت به حکومت قبلی بیشتر با آمریکا همکار می‌باشد و توانسته است مبارزه با فساد اداری را هم تا حدی آغاز کند، اما با آن هم کار شاید و باید برای رفاه افغانستان انجام نشده است. از سوی دیگر به نوشته مجله اکونومیست، پاکستان هم با وجود تعهدات پیهم که در پروسه صلح افغانستان کمک میکند و صدر اعظم و لوی دریستیز قوای این کشور در مقطع‌های مختلف وعده کردند که خواهان صلح در افغانستان میباشند، اما در عمل کدام پیشرفتی در پاکستان در این مورد دیده نشده و هنوز هم حلقه هایی در نظام پاکستان هستند که می خواهند یک حکومت ضعیف و آسیب پذیر در افغانستان حاکم باشد. مجله می افزاید تا این عوامل داخلی و خارجی ذکر شده از راه برداشته نشوند، باز هم حرکت افغانستان به مسیر صلح و رفاه با موانع روبرو خواهد بود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
استادان مکاتب و کارمندان ریاست معارف ولایت پروان از نرسیدن امکانات زمستانی در محل کارشان شکایت دارند. آنها میگویند امکانات و سهمیه مواد سوختی زمستانیشان حیف و میل می شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان جزئیات بیشتر دارد.
شمار زیادی از کارمندان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان شکایت دارند که یک ماه از زمان رسمی زمستان سپری شده ولی برای آنان سهمیه محروقاتی در نظر گرفته نشده است. مامورین و استادان مکاتب در ولایت پروان سپری کردن در فصل سرما در روزهای کاریشان را دشوار می‌دانند و از این بابت پریشان به نظر می‌رسند.
این جانب سخی محمد سرمعلم مکتب ذکور با آن علیا می باشد. سالهای قبل در یک دو سالش 20-20 سیر می دادن، یا چند سال پیشترش او را زیاد می دادن، 120-100 سیر می دادن. اما اگر بسیار سرد نبود چخ می شدیم در اینجا دیگه. بر ما مواد سوخت که چیزی کدام از ریاست معارف تا فعلا ندادیم.
این جانب سرمعلم سید هاشم، زمستان خوب بازم سرد است، 20-20 سیر چوب سالهای گذشته برای ما دادن. این سال در سال 1394 تا فعلا هیچ مواد سوخت داده نشده. نمی فهمیم که رد چی است، چرا داده نمی شه. با جیرای خود زغال خریدیم از پیسه شخصی خود. تا فعلا هم در خود مکتب نه کدام بخاری ماندیم، نه کدام مواد سوختی دیگه داریم.
تا فعلا این زمستان ما در اتاق سرد ششتیم، کدام مواد سوخت امسال برای ما داده نشده. ولی ما به ملازمین ما کمک میکنیم. او هم امکان مشکل دارن که مواد سوخت به او داده نمیشه که کفایتشان کنه. ما خود معلمین پیسه جمع میکنیم و زغال برشان میخریم که تا زمستان در داخل مکتب صحیح یا مکتب اداره کرده بتونه.
این شکایت کنندگان با این باورند که به دلیل موجودیت فساد اداری زمینه سازی صورت میگیرد تا سهمیه محروقاتی فصل زمستانشان حیف و میل شود.
فساد به خود ریاست موجود است، نمیدیرای معارف موجود است. یک تاثیر بد است که پیش کل مردم بدنام است.
اما مسئولان ریاست معارف ولایت پروان در این حال که مشکلات در این خصوص را تایید میکنند میگویند برای حل این مشکل اقداماتی را انجام دادند. نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان به رادیو آزادی گفت به زودی به این مشکلات شکایت کنندگان رسیدگی خواهد شد.
ما پیشنهاد منظوری شکل که جهت منظوری به وزارت معارف میره نوشته کردیم. انشالله فردا امو منظوری شاید بگیرن از وزارت دوباره میایه. ما چوب انشالله در تا یکی دو روز دیگه توزیع میکنیم به ولسوالی ها. سهمی هر ولسوالی و ریاست معارف تربیه معلم هر کدامش علیده است، چوبشان رو برشان میتیم، اونا بر مکاتب و اداراتی که دارن توزیع میکنیم.
این برای بار اول نیست که به خاطر نبود امکانات لازم زمستانی از مسئولان ریاست معارف ولایت پروان شکایت ها بلند شده است. پیش از این نیز در موارد مختلف از این مسئولان شکایت و سر و صداهای شنیده شده است. اما نگرانی های بیشتر شماری از استادان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان از آن جا ناشی می شود که احتمال حیف و میل امکانات زمستانیشان وجود دارد. برخی از این شکایت کنندگان که از گرفتن نامشان خودداری می کنند می گویند با توجه به سهل‌انگاری و بی پروایی در زمینه رسیدگی به مشکلات زمستانیشان به نظر می رسد که مواد محروقاتی آنان در ماه حمل برایشان برسد و در آن صورت این امکانات را مسئولین ریاست معارف پروان به منازل شخصیشان انتقال می‌دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از سفر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به پاکستان، برخی از احزاب سنی و شیعه در اسلام‌آباد مظاهرات را به راه انداختند. مظاهره کنندگان سنی دیروز بر ضد ایران شعار می دادند و اما معترضان شیعه از حکومت پاکستان خواستند تا از این معضله دوری جسته بی‌طرفی اختیار نماید. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیدار دو روزه وارد اسلام آباد شده بود. مطبوعات پاکستان می گویند وزیر خارجه عربستان سعودی در این سفرش با نواز شریف صدراعظم و دیگر مقامات ارشد پاکستانی بر علاوه مسائل مهم منطقوی در مورد تنش‌های سیاسی کشورش با ایران نیز گفتگو کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
اسرارالحسن عباسی رهبر حزب به نام اهل سنت الجماعت در پاکستان در جریان راهپیمایی دیروز به خبرنگاران گفت ایران باید با مداخله آشکارا در امور دیگر کشورهای اسلامی پایان دهد.
ایران کی کلی اور واضح مداخلت
اسلامی ایران به طور بی‌شرمانه در امور دیگر کشورهای اسلامی مداخله میکند. این کشور برای به دست آوردن منفعت خود به هر جای جهان میتواند حمله کند. این کشور در میان مسلمانان خونریزی ایجاد کرده و تنش‌های فرقه‌ای را به اوج آن رسانده است. پس از اعدام شیخ نمر النمر روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی، شماری از معترضان خشمگین ایرانی بر ماموریت‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در شهرهای تهران و مشهد حمله کردند. بعد از این حادثه ریاض و تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده و سفیرانشان را به کشور فراخواندند. شماری از کشورهای متحد عربستان سعودی مانند امارات متحده عربی، سودان، قطر، بحرین روابط خود را با تهران همچنان قطع نمودند. همزمان با این شماری از شیعیان هم در اسلام آباد دست به مظاهرات زدند. آنها خواستار بی‌طرفی حکومت پاکستان در تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران شدند. امین شهید رهبر حزب شیعه ها به نام وحدت مسلمین دیروز از حکومت پاکستان خواست تا از پیوستن به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خودداری کند.
کل سعودیه که وزیر خارجه
عربستان سعودی روز پنجشنبه در اینجا بود. او نه تنها از پاکستان خواست تا در ائتلاف نظامی به رهبری آنها بپیوندد، بلکه به خواست خود نیز تاکید کرد. ما باور داریم که پاکستان خود درست قضاوت کند و استقلالیت خود را در خط مشی خارجی مشخص نماید و از پیوستن در چنین یک جنگی که برای 200 میلیون پاکستانی فقط مشکل ایجاد کرده میتواند خودداری کند. ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی و ایران خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند و با رعایت میثاق‌های بین‌المللی مشکلاتشان را از راه مذاکره و گفتگو حل کنند. دولت افغانستان هم تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران را تهدید برای امنیت منطقه خواند و از هر دو کشور خواست تا مشکلاتشان را از راه مذاکره حل کنند.
رنگ‌های زندگی
میشه خدا معرفی کنین؟
اسم سید پاچا و ولد سید عالم.
فعلا در کدام موقعیت هستین و مصروف چی کار هستین؟
ما مصروف کار گل هستیم دیگه، گل میبریم برای گل فروشی ها شهر نو. حال قرار داریم در بند قرغه همین چیزای گل لاخ و گلای طبیعی جمع کنیم برای گل فروشی ها دیگه، همین خمچه و این چیزا میزنند،
بعضی چیزای تزینی جوری.
بله تزینی.
از چی قدر وقت این کار شروع کردین؟
6 ماه میشه که شروع کردین.
خب تنها در بند قرغه میایین یا اینکه در دیگه موقعیت
در طرف چمیر پلچرخی میرم؟
اونجا چی هست؟
اونجا گلای خار است، رنگ و رنگ چیزای طبیعی دیگه از همه استفاده میکنیم میبریم برای گل فروشی ها. دیگه طرف شمالی میریم، سر خوجه قره‌باغ اینجا میریم، از جا میریم.
خب چطور در فکرتان گشت کی کار شروع کنین؟ این ذوقتان بوده یا این که خوشتان آمد؟
اینا یکم چیزایی که فهمیدم که گل فروشی ها کار است، بردم یک نمونه باز از این گفت از این بیار و شما دیگه باز ما دمی کار خود انداختیم دیگه، پیسه یک خشمش از این میکشید.
هم کار دلچسب و هم موعد خوب دارد.
روز 1,700 میشه دیگه، پیسه خشم میبره.
بسیار کار خوب است.
از اینجا می تفریح میکنیم، چیز پولم و دست میاریم، پیسه حلال است دیگه.
چطور تنها خودت میای یا از فامیلم کدام کس؟
نه دیگه خودم میام، تنها میام. باز وقت اینی بچه هکم است ایر امروز آوردم گفتم یک حتما کمک شو.
خوب است. تو خودت تصمیم نگرفتی که گلسازی جور کنی؟
برادرم گلساز است لشار نو، 35 سال است که در کوچه گل فروشی است. باز اگر من نتانستم گیر شهر ما پیش برم و پیش بردن چند برادرم، یکی در جرمنی سوان گلساز است، یک برادرم در شهر نو است گلسازی داره. در شهر نو که رفتم دیدم که از اینمیا یک دکان استفاده میکرد. یک دکان بود چیزای طبیعی، سبز شینه خوری جور میکرد و گلدان جور میکرد. باز من نمونه بخش از این بردم، باز گفت از این بیار بخش. حالا رواج شده که به کل گل فروشی ها میبرم. حالا این
گلا را چی میگن؟
این گل لخ میگن. اینا
گل لخ از کدام قسمتش بازی را قیچی میکن؟
این میره از وسطش قیچی میگه، دراز هم نباشه که کوتاه هم نباشه، متوسط باشه. اونو گلکایش میگیره، اون گلکایش
میگیره، گلکایش
ها اون را با تک میتیم یک رقم پخته اک داره وایش میریزه باسم و چیگکایش اصل گلش میمونه باز و دیگهش که از پخته اک شست میره وار میتکنم باز وار میگیرم.
چی فکر میکنه این پخته اک شما یک زیبایی خودم
پخته اک شنال باز در جانم یکان دا میچست
یایی که تا موقعیت رسیده نمیشن نه؟
بله را تا که موقعیت میرسیم خرابی میکنه در جان مردم میشه در دمویتر دیا
چطور زندگی
شکر از میگذره از دیگه مشکلات ها را تیر کردیم دیگه حالا شکر از شکر میکشیم سر حاله مشکلات ها را زیاد تیر کردیم دیگه
تشکر سلامت باشیم
سلامندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست خوش آمدین احمد